ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. شماری از مردم در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. وزارت بهداشت می گوید بیش از 300 نفر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. و رئیس جمهور تونس نخست وزیر را برکنار کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه دوشنبه 4 مرداد 1400 همزمان با 26مین روز از ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در بخش خبری و گزارشی 15 دقیقه پیش رو. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران پایتخت ایران روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمع اعتراضی مردم بود. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در پایتخت آن را به دلیل بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت شرایط اکنون عادی شده است. در چند روز گذشته دامنه اعتراضات در استان خوزستان به بحران کم آبی که از حدود 10 روز قبل شروع شده بود به شماری دیگر از شهرهای کشور کشیده شد. آمار کشته ها و مبتلایان بیماری کووید 19 در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به بالاترین رقم از ابتدای همگیری آن تا کنون رسید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 322 نفر از مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باخته و بیش از 31,000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که البته مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 89,000 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 3,700,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 در ایران مبتلا شدند. همزمان مسئولان محلی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان تعطیلات 6 روزه در تهران و البرز را موجب تشدید بحران کرونا در استانهای شمالی کشور اعلام کردند. یکی از نمایندگان استان گلستان در مجلس، غلامعلی کوهساری، از پر بودن ظرفیت بیمارستان‌ها و خوابیدن بیماران روی زمین در این استان خبر داده است. قیس سعید رئیس جمهوری تونس روز یکشنبه به دنبال اعتراضات خیابانی علیه حزب حاکم، نخست وزیر این کشور هشام المشیشی را برخواسته از حزب اسلامگرای النهضه بود برکنار کرد و پارلمان این کشور را به حالت تعلیق درآورد. هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور علیه حزب حاکم دست به تظاهرات زدند و به ناتوانی دولت در مهار بحرانهای نظیر شیوع ویروس کرونا اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعتراضات به خشونت کشیده شد و در برابر اقدام پلیس در شلیک گاز اشکاور، معترضان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. در این برخوردها چندین معترض بازداشت شدند. در میان جمعیت 12 میلیونی تونس، 18,000 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد روزانه پلیس با سگگردانی در خودرو خبر داد. محمد حسین حمیدی در نشستی خبری در تهران رها بودن حیوان در خودرو را موجب آنچه حواس‌پرتی راننده خواند دانست و گفت که جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه مخصوص حمل حیوان انجام شود. پیشتر نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین رحیمی خواستار برقراری سبک زندگی به تعبیر او اسلامی در جامعه شده بود و از برخورد با سرگردانی در خودرو، پارک ها و معابر خبر داده بود. حسین رحیمی تهدید کرده بود با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. همزمان با اظهارات مقام های انتظامی در این زمینه، برخورد با صاحبان سگ در معابر عمومی تهران طی هفته های اخیر تشدید شده است. رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت اعضای به گفته او یک گروه تروریستی و کشف مقادیر سلاح و مهمات خبر داد. کاظم موسوی روز دوشنبه اعلام کرده 11 نفر از اعضای این گروه در استان فارس و تعداد دیگری در 6 استان شرقی و غربی کشور که نام آنها را اعلام نکرد بازداشت شدند. مسئولان جمهوری اسلامی همواره از گروه‌های مخالف حکومت ایران به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برند. مقامات محلی استفاده زنان از دوچرخه‌های اشتراکی در سطح شهر مشهد را ممنوع اعلام کردند. آرش هاشمی خبرنگار ساکن ایران در پیامی توییتری با انتشار تصاویری در این زمینه نوشت: از این پس زنان در مشهد فقط می‌توانند در پارک بانوان دوچرخه سواری کنند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و از طرفداران اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه زنان قبلا گفته بود زنان باید در اماکنی به دور از نگاه مردان دوچرخه سواری کنند. دوچرخه سواری زنان در اماکن عمومی پیشتر نیز از سوی مسئولان شهر اصفهان و استان خراسان رضوی ممنوع اعلام شده بود. و اما یک شنبه 3 مرداد روزنامه کیهان فهرستی از مبالغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی منتشر کرد که برخی عناوین آن و تفاوت بین آنها قابل اشاره است. مثلا در این فهرست میزان برداشت سازمان صدا و سیما از محل این صندوق 150 میلیون یورو ذکر شده، در حالی که برای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها تنها 20 میلیون یورو قید شده است. این در شرایطی است که تنها در منطقه خوزستان ریزگردها از ماه بهمن سال 95 تا کنون بارها باعث توقف کار و زندگی روزمره مردم شده است. درباره آنچه در این فهرست آمده با مهرداد سیدستگری کارشناس اقتصادی مقیم نروژ گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم کلیت این فهرست نشانگر چه نکاتی است.
چیزی که ما از این لیست برداشت میکنیم اولویت های کشور هست که بر اساس منافع گروه ها، نیاز های کشور و بر اساس یک مکانیزم خاص برداشت میشه. اون چیزی که در این لیست دیده میشه این هستش که عنوان مثال مثلا طرح آبیاری تحت فشار 100 میلیون یورو هست که بالاترین رقم هست و آبخیزداری هم چیزی در حدود 100. بعد از اون این رقم ها میاد کم میشه ولی بیشتر از اون مثلا سازمان صدا و سیما است. اینها بر اساس نیازهای کشور، لابی هایی که در درون جمهوری اسلامی وجود دارد، از طریق دادن معادل ریالی به وزارت اونها انجام میپذیره و این پس از اینکه انجام پذیرفت در یک ردیف بودجه ثبت میشه و پس از اون منتشر میشه. این لیستی که الان کیهان اعلام کرده بدین معنا هست که اولویت هایی که دولت همکنون یا تا زمانی که این لیست اعلام شده این اولویت های دولت رو نشون.
به عنوان یک نمونه همین که مثلا در این فهرست میبینیم که توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی اهم از حالا مستند، فیلم، سریال و پویانمایی توی فهرست آمده که به هر حال همه به عبارت بین‌المللیش انیمیشن میشناسن، 150 میلیون یورو سازمان صدا و سیما برداشت کرده، در حالی که مثلا در همین مقطع که شرایط بحرانی منطقه خوزستان رو داریم به لحاظ وضعیت آب و فاضلاب، طرح فاضلاب شهر اهواز 50 میلیون یورو بوده. فکر میکنید این در چه مقیاسی از اون اولویت ها که اشاره کردید میگنجه؟
مشکلی که الان هست سازمان صدا و سیما مصارف بودجهش خیلی بالاست. یک سازمان بسیار عریض و طویل که چندین برابر شاخص های سازمان های معادل خودش به قول معروف بودجه خور داره. مطلب دومی که در این خصوص این رقم بالا الان دیده میشه این هستش که ما کماکان ما لابی های بسیار قدرتمندی رو داریم که این لابی ها هم در دولت و هم در دیگر نهادهای حاکمیت وجود دارن و میرن این بودجه ها رو میگیرن. این عدد بسیار بالایی رو که در خصوص صدا و سیما در مقایسه با آب و فاضلاب اهواز ما میبینیم دلیل اصلی این هست که اون لابی قدرتمند صدا و سیما که از طیف‌های از اصولگرایان تشکیل شده و همکنون هم در لایه‌های مختلف قدرت الان حضور دارند این بودجه رو گرفتن. یعنی کماکان فرایند گرفتن بودجه از مرکز به پیرامون دچار مشکل هست، دچار مشکلات اساسی هست و کماکان انتهای بودجه ها حتی بودجه های اضطراری هم به حاشیه ایران میرسه. این واقعیتی هست که ما باید بپذیریم.
فکر میکنین همونطور که فهرستی از خود تخصیص این بودجه ها و این برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده در مورد اینکه به چه مصرفی میرسه و چگونه هزینه میشه برای اون منظور مشخص شده هم بررسی و برآوردی وجود داره؟
بودجه ها اول از همه اختصاص داده میشه، بعد نسبت اون بودجه ها به پروژه ها سرشکن میشه. بعد از اینکه این پروژه ها سرشکن شد پروژه ها عملیاتی میشه. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی از کیفیت عملیاتی شدن این بودجه ها یک گزارشی رو میده که ما باید بدونیم بعد از اینکه این گزارش منتشر شد چقدر از این بودجه هایی که داده شده به اینها چقدر عملیاتی شده. البته این رو هم باید دید که در این اعدادی که منتشر شده هم احتمالاً اختلالاتی در تخصیص این بودجه ما خواهیم داشت که باید ببینیم چند درصدی از این بودجه هایی که گفته شده در این لیست واقعا اختصاص داده شده به اینها. این هم یک مشکل دیگه ای هست. ولی نتیجه نهایی رو سازمان مدیریت برنامه ریزی اعلام میکنه که این بودجه ها به چه مقدار تخصیص داده شده و میزان پیشرفت اون پروژه به چه میزان.
شما شنونده گفتگوی من با مرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی مقیم نروژ بودید. و اما مذاکرات برای احیای برجام در وین پس از 6 دور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران متوقف شد. هانا کاویانی در این زمینه گزارش می‌دهد و به اتفاق شما می‌شنویم.
شورای سردبیری روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است که به جای تمرکز بر موضوع احیای برجام، حال که برخی نقاط ایران شاهد وقوع اعتراضات خیابانی است، فشار را بر تهران افزایش دهد و برای حکومت جمهوری اسلامی راه فرار ایجاد نکند. شورای سردبیری وال استریت جورنال در مقاله خود که روز یکشنبه در وبسایت و روز دوشنبه در نسخه چاپی این روزنامه منتشر شده می‌نویسد دولت پیشین ایالات متحده که کارزار فشار حداکثری را پیش می‌برد به دلیل یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری دونالد ترامپ زمان کافی برای اجرای کامل این سیاست نداشت. وال استریت جورنال در همین حال تیتر مطلب خود را تازه ترین درخواست هسته‌ای ایران انتخاب کرده که به موضوع درخواست ایران برای دریافت تضمین در زمینه خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام می‌پردازد. البته این درخواست تازه نیست و اولین بار نیست که مطرح شده و مقام‌های کنونی ایالات متحده چندین بار درباره آن اظهار نظر کردند. در این مقاله هم به این موضوع اشاره شده که جو بایدن رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده بر مبنای قانون نمیتواند برای کنگره یا جانشین خود تعیین تکلیف کند، خصوصا که به دلیل نداشتن حمایت کافی در میان قانونگذاران در صورت احیای برجام آقای بایدن این توافق را به کنگره نخواهد برد. البته شورای سردبیری وال استریت جورنال مینویسد اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی آمریکاست برای تهران اهمیتی ندارد. در ایران رویکرد درباره این دریافت تضمین متفاوت است. بهزاد صابری مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه که در مذاکرات پیشین و کنونی برجام در وین حاضر بوده در جریان یک سخنرانی که روزنامه اعتماد آن را بازتاب داده گفته است این یک واقعیت است که در حقوق بین الملل اخذ تضمین قطعی و عملیاتی برای یک موضوع ممکن نیست. اما او در این حال به تجربه تهران در زمینه خروج آمریکا از برجام اشاره می‌کند و می‌پرسد که ایالات متحده چه اطمینان خاطری به تجار و شرکت‌های اقتصادی دنیا می‌دهد که از کار با ایران و سرمایه‌گذاری نترسند. به گفته آقای صابری این نمونه تضمین‌هایی است که تهران بر سر میز مذاکره خواستار دریافت آن شده و در این زمینه راهکارهایی هم ارائه کرده است. البته همانطور که پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام مشخص شد، درخواست تهران تنها چالش در مسیر توافق نبود. در کنار صحبت‌هایی که در زمینه شیوه رفع تحریم و تعهدات هسته‌ای تهران مطرح بود، همچنین تمایل آمریکا به توافق در زمینه ادامه مذاکره، پیرامون برنامه موشکی یا رفتار منطقه تهران هم از جمله موانع راه احیای برجام برشمرده شد. موضوعی که حال مجتبی زنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از منتقدان برجام هم روز دوشنبه به آن اشاره کرده است. او در یک سخنرانی مدعی شد که حسن روحانی وقتی میگوید احیای برجام ممکن بود اما نگذاشتند، به مردم نمیگوید که بیانیه پایانی شامل این خواهد بود که تهران باید در مناسبات امنیتی منطقه با آمریکا همکاری کند. این موضوع در حالی مطرح شده که به گفته خود مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا این کشور تمایل دارد که پس از احیای برجام وارد گفتگو در این زمینه شود و احیای توافق هسته‌ای به معنی نهایی شدن رویکردها در زمینه‌های دیگر از جمله منطقه نیست. مجتبی زنوری در حالی از همکاری منطقه‌ای انتقاد کرده و کشورهای عرب منطقه را مرتجع خوانده که در ماه‌های اخیر ایران به صورت محرمانه در حال پیشبرد مذاکرات برای بهبود روابط با عربستان سعودی است و در هفته گذشته حتی گزارش‌های درباره احتمال دعوت از مقامات آن کشور برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منتشر شده بود. پیشبینی می شود تهران بعد از این مراسم روند دیپلماتیک متوقف شده در هفته های اخیر را خصوصا در زمینه برجام از سر گیرد.
با گزارش همکار ما هانا کاویانی درباره ادامه احتمالی مذاکرات برای احیای برجام در وین، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. اخبار مفصل تر رو میتونید در سایت ما دنبال کنید.